بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 68، سطر 17. الاول انا لا نسلم ان ماخذ الاشتقاق فی الحداد هو الحدید کیفه و هو امر جامد غیر صالح لا یشتق منه شیء و کذا المشمس. گفتیم بر کلام مرحوم دوانی ایرادهایی داریم. ایراد اولمون اینه، که شما ادعا کردید که مبدأ اشتقاق لازم نیست، قائم باشد به شخصی. قیام مبدأ اشتقاق رو ما شرط نمیدونیم. در صدق مشتق شاهدم آوردید به این که حداد مشتقه، بر زید صدق میکنه، در حالی که مبدأ اشتقاق یعنی حدید به او قائم نیست. از اینجا کشف میکنیم که در صدق مشتق قیام مبدأ اشتقاق به موضوع و مصداق مشتق لازم نیست. ما میگیم این تموم شد، ایشون اینطور گفت. در وقتی میخواست اثبات کنه که قیام مبدأ اشتقاق و اون چه مشتق برای صدق میکنه لازم نیست، مثال زده هست که مشتق است و در صدقش یا مبدأ اشتقاق که حدیده لازم نیست. مصنف میفهمد که اشتباه کردید که حدید رو مبدأ اشتقاق گرفتید. حدید مبدأ اشتقاق نیست. بنابراین اگر حکمی در حدید یافتید نمیتونید به مبدأ اشتقاق ها این حکم رو سرایت بدید. حدید جامده، جامد که نمیتونه مبدأ اشتقاق باشه. شمس هم همینطور، شمس هم جامده، نمیتونه مبدأ اشتقاق باشه. پس باید بگردیم ببینیم حداد و مشمس مبدأ اشتقاقشون چیه. وقت ببینیم اون مبدأ اشتقاق قائم به ذات اون موضوع مشتق هست یا نیست. ایشون در بعد احتمال میده که مبدأ اشتقاق تحدد باشه و تشمس. اگر مبدأ اشتقاق تحدد و تشمس باشه قائمه. تحدد قائم است به زد، تشمس قائم است به این آبی که گرم شده به وسیله خورشید. پس شما که قیام مبدأ اشتقاق رو در حداد و مشمس نفی کردید به خاطر این بود که مبدأ اشتقاق رو اشتباهی انتخاب کردید. اگر مبدأ اشتقاق رو درست انتخاب می کردید متوجه می شدید که قیام مبدأ اشتقاق تو این دوتا مثال هم هست. تحدد و تشمس هر دو قیام دارند، یکی قیام داره به حداد، یکی قیام داره به اون آب. پس قیام مبدأ اشتقاق می تونیم بگیم معتبر است، در هیچ جا نقض نشده، حتی در اون مثالی که شما گفتید. اگر در اون مثال این قیام یا اعتبار این قیام نقض شده به نظر شما، به خاطر اینه که شما مبدأ اشتقاق اشتباهی انتخاب کردید. مبدأ اشتقاق درست انتخاب کنید، ببینید قائم به مشتق هست، قائم به مصداق مشتق هست. مرحوم علامه طباطبایی رنجی پاورقی دارن، طولانی هم هست، تقریبا نزدیک یک صفحه است. من یه مقدار کمیش رو اشاره میکنم، اگر دلتون خواست بفرمایید که من در جلسه آینده مطرحش کنم. مرحوم علامه میفرمان که مبدأ اشتقاق مشتقات در نظر قدما مصدر بود. مصدر رو میگفتند اصل فعل است و همه افعال از این مصدر گرفته میشه و حدید مصدر نیست، پس نمیتونه مبدأ اشتقاق باشه. شمس مصدر نیست، پس نمیتونه مبدأ اشتقاق باشه. ولی متأخرین مبدأ اشتقاق رو عبارت گرفتن از حروف اصلیه. شرط این که مشتق باشد، این شرط رو اعتبار نکردن. قدیمی ها میگفتن باید مصدر باشه. خب مصدر خودشنو حالت اشتقاق داره، حالا مشتق نباشه بالاخره توش با جمود سازگار نیست، لااقلش اینکه با جمود سازگار نیست. این که شما میگید جامد نمیتواند مبدأ اشتقاق باشد، طبق حرف قدیمی هاست که گفتن مبدأ اشتقاق باید مصدر باشد و نمیتواند اسم جامد باشه. اما قدیمی ها میگن، جدیدی ها میگن مبدأ اشتقاق عبارت است از حروف اصلیه. حالا این حروف اصلیه در یه جامدی جمع بشند یا در غیر جامد جمع بشند، میتونن منشأ اشتقاق باشند. شما کتاب مجمع مقاییس لغه رو شاید دیده باشید، اون تقریبا همین کاری کرده. یعنی در هر فعلی آمده حروف اصلی رو حساب کرده، در هر فعلی حرف اصلی رو حساب کرده، بعد گفته ببین این حرف اصلی تو کجاها هست. تو تمام سیاقی که این حروف اصلیه وجود دارد، اون معنای حروف اصلی هم وجود داره. بنابراین تمام مشتقات اشتراک در معنا دارند، چون همه اشتراک در اون حروف اصلیه دارند. مثلا سین و واو و قاف، سین و باب و قاف رو به عنوان مثال، حالا ایشون که همه لغت رو به این صورت در آورده، من حالا این انتخاب کردم به عنوان مثال. سین و باب و قاف ایشون میگه وضع شده برای حرکت. حالا بیان مشتقاتش رو حساب کن. سوق یعنی حرکت دادن، ساق پا برای حرکت کردن، سوق بازار، توش انسان ها حرکت میکنن برای خرید. سوق به معنی جهازیه، میذارن رو شطر، از خونه دختر میره خونه شوهر یا از برعکس. بالاخره تو همه اینها میبینید لفظ سین و باب و قاف موجوده و معنی حرکت موجوده. مبدأ اشتقاق عبارت است از همون حروف اصلیه که تو تمام مشتقات تکرار میشه. حالا اون حروف اصلیه میخواد یه جا به صورت جامد بیاد، مهم نیست. الان حدید و ملاحظه کنم، حداد با حدید، با حدید میشه مبدأ اشتقاق گرفت. یعنی هب و دال و هب و دال و دال، تو حداد هم میبینید این حروف اصلیه هست، تو تعدد هم هست، تو حدید هم هست. پس این که حدید جامد است و نمیتواند مبدأ اشتقاق باشد، حرف درستیه، منتها طبق مبانی قدیمی ها. طبق مبانی جدیدی حرف درستی نیست. مبدأ اشتقاق اوسع از اینه. این صدر اشکال مرحوم طباطبایی. اگر مایل بودید من تمامشو فردا براتون توضیح میدم، اگر مایل نبودید به همین موقع اکتفا میکنم. خب پس اشکال اول صدر معلوم شد. تقریبا فرمایش مرحوم علامه هم روشن شد.
علامه داره دفاع میکنه از دوانی؟
بله، علامه از دوانی داره دفاع میکنه، یعنی به این حد که کلام صدرا رو که جامد بودن رو منافی با مبدا اشتقاق بودن میگیره، این کلام داره رد میکنه. مرحوم صدرا میگه جامد بودن حدید نشون میده که مبدا اشتقاق نیست. مرحوم علامه میفرماید این نشون دادن بر مبنای قدیمی است، بر مبنای جدیدی عیبی نداره که حدید مبدا اشتقاق باشه. بر مبنای قدیمی ها حدید چون جامده نمیتونه مبدا اشتقاق باشه، ولی بر مبنای جدیدی ها که حروف اصلی ها رو مبدا اشتقاق میگیرند حدید میتونه مبدا اشتقاق باشه و اشکال نداره. بله، اینو باید یه تفاوتی بشه، منظور کیا شروع کردن به این حرف. ولی من اونجور که عرض کردم موجم و مقایس لغه به این مطلب پرداخته، ولی حالا این که ایشون مبدع اشتغال حروف گرفته اینو من ندیدم، نمیدونم، همشو مطالعه نکردم، ولی این که این حروف رو گفته هر جا هستن معنای این حروف هم اونجا هست، اینو گفته ایشون، یعنی صاحب موجم. اما این که مبدا اشتقاق حروف اصلی از ایشون شروع شده از جای دیگه، اون دیگه باید یه تفاوتی بشه، من الان نمیدونم چی جوری. مصادر جامد، نه جامد بهشون گفته نمیشه، به مصدر جامد گفته نمیشه. مصدر عرض کردم نمیگیم مشتق از چیزی گرفته شده، ولی بوی اشتقاق توش هست، یعنی حالت هیئت اشتقاقی رو داره، هیئت رو داره. حدید اون هیئت رو نداره، حدید جامده، ولی مصدر هیئت مشتقات رو داره. نمیخوام بگم یعنی واقعا مثل ماضی و مضارع و این هاست، اونو نمیگم، ولی یه جوری همون تو که اول گفتم بوی اشتقاق ازش میاد، اگرچه مشتق نیست، مبدا اشتقاق گرفتنش مشتق قرارش نداده. بله، بله اون که درسته، یعنی اگر حروف رو مبدا اشتقاق بگیریم خود مصدر که مسلم مشتقه دیگه، نمیگیم بوی مشتق میدهد، اصلا مشتقه. حالا آیا حرف قدما بهتره یا حرف متأخرین بهتره، یعنی الان فعلا مورد بحث ما نیست. ما میگیم یعنی مرحوم علامه میفرماید بنابر نظر قدما حرف صدرا تمامه، بنابر نظر متأخرین تمام نیست. همین، حالا حرف قدما درست تره یا حرف متأخرین درست تره، معترض نشدند. حالا اگه خواستید من توضیح کامل تری میدم، یعنی باید به حاشیه مرحوم طباطبایی بپردازم توضیح کامل بدم، وقتی اینا همه شاید تعدی روشن بشه. اگر خواستید بگی به من اعلام کنید که من فردا مطرحش کنم یا نه. صفحه 68 سطح 17 الاول، یعنی اشکال اولی که باید دوانی داریم اینه که انالا نسلم که مخز اشتقاق در حداد حدید باشد. کیفه یعنی چگونه حدید مبدع اشتقاق است، در حالی که هو امرون جامعون، امرون جامعون غیر و صالحن لعیشتقم منه شیعون. این نشون میده که هیچ امر جامدی قابل این نیست که مبدا اشتقاق باشد. و کزل مشمس، مشمس هم این چنینه، یعنی مبدا اشتقاق شما گفتید شمس، اشتباه کردی، شمس مبدا اشتقاق مشمس نیست، چون شمس جامده و جامد نمیتواند مبدا اشتقاق باشد. این کلام مرحوم صدر بود. از ثانی. شما گفتید به دوانی میگیم، شما گفتید قیام مبدا اشتقاق در صدق مشتق معتبر نیست. قیام مبدا اشتقاق رو برداشتید. چرا این کاری کردید؟ چون میخواستید نسبت به مبدا اشتقاق رو درست کنید. گفتید موجود یعنی ما یون سوائل الوجود. میخواستید بگید در صدق مشتق نسبت به مبدا اشتقاق داشتن کافی است، قیام به مبدا اشتقاق لازم نیست. اینو میخواستید بگید دیگه. شما گفتید قیام لازم نیست تا نسبت رو کافی بدونید، چون در نسبت قیام نیست. نسبت دارد این ماهیت به وجود، نه وجود قیام دارد به ماهیت. با اینکه قیام نیست موجودان صدق میکند. ما به شما میگیم درست در صدق مشتق قیام مبدا لازم نیست. ما خودمون طرفدار همین عقیده هستیم که در صدق مشتق قیام مبدا اشتقاق لازم نیست، ولی اینو لازم میدونیم در صدق مشتق باید مبدا اشتقاق در مشتق محقق باشه، یا در اون چیزی که مشتق میخواد برش صدق کنه محقق باشه. مبدا اشتقاق باید توش باشه. مگه میشه مبدا اشتقاق جای دیگه باشه شما مشتق رو صدق بدید؟ مبدا اشتقاق در زد نیست، در یه جا دیگه است. شما مشتق رو بر زد صد میدید، خب پیداست که نمیشه. باید در زد مبدا اشتقاق باشد تا شما مشتق رو بر او صدق بدید. اگر یه نفر دیگه ضربی انجام داده شما به زد بگین ضارب، این که درست نمیشه که. باید مبدا اشتقاق در زد باشد، یعنی ضرب در زد باشد، تا شما مشتق رو یعنی زاربان رو یا مضروبان رو برش هم کنید. حالا در منصوب علل وجود مبدا اشتقاق یعنی وجود حاصله؟ مسلم حاصل نیست. شما خودتون میگید حاصل نیست. شما میگید این ماهیت برش صدق میکند موجودون. موجود میشه مشتق، ماهیت میشه مستاق این مشتق. شما میگید به این مستاق لازم نیست وجود که مبدا اشتقاق است قیام داشته باشد. ما میگیم بله لازم نیست قیام داشته باشه. شما میگید نسبت کافی است، میگیم نه خیلی نسبت کافی نیست، باید مبدا اشتقاق موجود باشه، حالا قیام داشته باشه یا یه جور دیگه موجود باشه. ما قیام رو لازم نمیدونیم، ولی بالاخره اصل مبدا اشتقاق باید توی این شی باشه تا شما بهش بگید موجود. تنجه روشن دیگه، اشکال بارکیه. اشکال دوم اینه. بعد خود مصنف یعنی صدر رو متوجه میشه که دوانی دو تا مثال زده که در اون دو مثال مبدا اشتقاق توی مصداق مشتق وجود نداره، در این حال مشتق داره صدق میکنه. یکی حتی دیگه مشمس. مبدا اشتقاق به نظر دوانی حدیده، حدید توی زید وجود نداره، شمس تو اون آب گرم شده وجود نداره، در این حال مشتق صدق میکنه بر بر زید صدق میکنه، حداد بر آب صدق میکنه مشمس. پس معلوم میشه برای صدق مشتق همونطور که قیام مبدا اشتقاق به مصداق لازم نیست، وجود مبدا اشتقاق هم در مصداق لازم نیست. پس مثال دوانی این اشکال دوم صدر رو داره دفع میکنه. صدر متوجه است که مثال دوانی این اشکال باطل میکنه. لذا میاد مثال از کار میندازه که نتونه خللی به این اشکال دوم وارد کنه. در مثال میگه اطلاق مجازیه از باب توسعه، یعنی مبدأ اشتقاق رو شما وسیع گرفتید، بعد دیدید وجود نداره، بیاد مبدأ اشتقاق رو ضیقش کنید. مبدأ اشتقاق رو اگه حدید بگیرید، خب حدید در زید وجود نداره. مبدأ اشتقاق بیان وسیعش کنید، ببینید در زید وجود داره. مبدأ اشتقاق تعدده، تعدد در زید وجود داره ولو حدید وجود نداره. پس این در مثالی که شما زدید از باب توسعه، یعنی یه وسعتی اول دادید بعدن مثالتون رو درست کردید. اول آمدید گفتید که در صدق حداد لازم نیست حدید قائم باشد، لازم نیست حدید موجود باشد، بلکه کافی است تعدد موجود باشد. این توسعه رو دادید، بعدن حداد و وزید صد دادید. اگر این توسعه رو نمی دادید، چون قانون این بود که در صدق مشتق وجود مبدع لازم است و در زید حدید وجود ندارد، حداد رو نمی تونید هم کنید. چون توسعه دادید حداد رو هم کردید، یعنی چون مبدع اشتقاق رو منحصر نکردید به حدید. بعد در قانونی که می گفت وجود مبدأ اشتقاق در مصداق مشتق لازمه، تصرف نکردید. بازم هنوز ما میگیم لازم است که مبدأ اشتقاق وجود داشته باشد در مصداق مشتق، ولی شما مبدأ اشتقاق رو توسعه دادید، لذا وجودش رو در مصداق مشتق لازم ندیدید. یعنی توسعه دادید، یعنی تعدد رو که واقعا مبدأ مشتق بود توسعه دادید، حدید را مبدأ گرفتید، بعد دیدید حدید وجود نداره، توی مصداق مشتق حدید وجود نداره، گفتید پس لازم نیست که مبدأ مشتق در مصداق مشتق وجود داشته باشه. شما توسعه دادید بعد اون قانون رو برداشتید، والا قانون همینه که اگر چه لازم نیست در صدق مشتق که مشتق مبدأ اشتقاق قیام داشته باشه، ولی وجود مبدأ اشتقاق لازمه. لااقلش اینه که وجود مبدأ اشتقاق لازمه. این یه قانونه که همان پذیرفتیمش و اصلا بدیهی هم است که تا مبدأ اشتقاق توی این مصداق وجود نداشته باشه، شما نمیتونید مشتق رو صدق بدید. این همه قبولش داریم، ولی شما آمدید تو این مثال ها مبدأ اشتقاق رو توسعه دادید. مبدأ اشتقاق تعدد بود، شما بر تعدد تحفظ نکردید، آمدید حدید هم کنارش گذاشتید. این توسعه است دیگه. وقتی حدید رو در کنارش گذاشتید، گفتید حالا مبدأ اشتقاق شد چی؟ شد حدید، و دیدید حدید تو زید وجود نداره، در این حال داره مشتق صد میکنه، گفتید پس، یعنی اینجور نتیجه گرفتید، پس در مشتق وجود مبدأ اشتقاق لازم نیست، نسبت داشتن کافیه. اینا استنباطات شما بود بعد از توسعه دادن، بعد از مجاز به مجاز گرفتار شدن. پس حداد و مشمس و اینها مجازند، از باب توسعه اند، یعنی از باب اینی که شما در مبدأ اشتقاق توسعه دادید و همین توسعه دادتون شما رو مبتلا به مجازیت کرد، پس توسعه دادید، مجاز گفتید، حالا میخواد از این مجازتون یه قانون استفاده کنید. نمیشه، نمیشه این کار رو بکنید. شما دارید یه قانون پذیرفته شده رو با یه مجاز باطل میکنید. این شدنی نیست. پس اشکال این بود، اصل اشکال دوم این بود که نمیتوانید در صدق مشتق قیام مبدا وجود مبدا اشتقاق، قیام اشتباه گفتم، وجود مبدا اشتقاق منکر بشید. در صدق مشتق وجود مبدا اشتقاق محفوظه و در اون ماهیت بنابر نظر شما که نسبتش میدید به وجود، مبدا اشتقاق که وجود است موجود نیست، پس مشتق نباید صدق کند. این اشکال بود. بعد صد را پرداخت به مثال هایی که دوانی زده، فرمود که مثال شما از باب مجاز و توسعه است و مثالی که از باب مجاز و توسعه است نمیتواند قانونی که مورد قبوله باطل کند یا متزلزل. پس مثالتون هم کارایی نداشت. این تمام اشکال دوم. از ثانی ان صدق المشتق على شیئن، مثلا صدق زارب بر زید، و این لم یستلزم قیام مبدا اشتقاق رو به، ولو لازم ندارد که مبدا اشتقاق به این شی قیام داشته باشد، کما محد او، چنانچه خود دوانی هم این مطلب رو تثبیت کرد، لکن یستلزم کونل مبدأ متحققاً فیه لااقل، یعنی لااقل این مطلب رو مستلزم هست که مبدأ متحقق باشه در اون شی، یعنی مبدأ اشتقاق تو اون شی باید باشه ولو قائم به اون شی نیست، ولی در اون شی باید موجود باشه، ولی اگه در اون شی موجود نباشه یا در یه جای دیگه موجود باشه، ما نمیتونیم مشتق رو بر این شی صدق بدیم، باید بر اون جای دیگه صدق بدیم. خب از اینجا چه استفاده میکنیم؟ از اینجا استفاده میکنیم که وجود مبدا اشتقاق در مصداق مشتق شرطه. بنابراین شما که گفتید وجود شرط نیست، وجود مبدا اشتقاق شرط نیست، بلکه نسبت داشتن به مبدا اشتقاق کافی است، اشتباه کردید. نسبت داشتن به مبدا اشتقاق کافی نیست، وجود مبدا اشتقاق لازمه، که در ماهیات بنابر تفسیر شما مبدا اشتقاق موجود که وجوده، وجود نداره، فقط منصوب الهه، پس باید مشتق صدق نکنه و شما مشتق و صادق دیدید. میفهمید چه فرقی است بین وجود شی و قیام شی؟ چه فرقی است بین این که زر وجود داشته باشد در زید یا قیام داشته باشد به زید؟ قیام به زید، قیام به عنوان است که ازش داره صادر میشه، یا زید قبولش کرده. دو جور میشه دیگه قیام، یا باید از زید صادر بشه یا باید زید او را قبول کرده باشه، این میشه قیام. البته بعدن معلوم میکنیم که قیامی نیست، من دارم مقدمتا توضیح میدم. زرب قیام دارد به زید، اگه بخواید به طور حقیقی معنا کنید چجور معنا میکنید؟ یعنی زد ضرب و قبول کرده، اینطور میشه دیگه، قائمه به زیده یعنی قبول کرده. مثل این که میگیم این رنگ قائمه به دیواره، یعنی به عنوان یه عارض برش وارد شده، به عنوان یه عارض برش وارد شده، میشه قیام. ولی اگر از زید صادر بشه، از زید صادر بشه دیگه قائم به زید نیست، صادر از زید. لذا شما میگید قیام صدوری دارد به زید، قید صدوری رو میارید. اگر قیام با صدور یکی بود احتیاج به قید نداشتید. میگید قیام صدوری دارد به زید، یعنی به این نحوه که از او صادر شده. قیامی که ما در مشتق میگیم اگر مطلق باشه، هم قیام صدوری رو شامل بشه هم قیام حلولی رو شامل بشه، خب میتونیم بگیم که بالاخره اگه این زرد در زید موجود است، یا از این باب موجوده که زید قبولش کرده، یا از این باب موجوده که زید صادرش کرده. وجود دارد به یکی از این دو نحو وجود دارد. نحوه سومی هم میتونید تصور کنید که نه صادر کرده نه قبول کرده. ذاتیات زید که مقومات زیدند، اونا قیام به زید دارند، نه صادر شدن نه زید قبولشون کرده. قیام یه معنی وسیعی، اشتباه گفتم قیام، اینا همه موجودند، موجودند در زید، ولی قیام به زید ندارند. ذاتیات در زید موجودند ولی قیام به زید ندارند. زید به اونا قیام داره، اونا مقبم زیدند، پس زید به اونا قیام داره، نه اونا به زید قیام داشته باشند ولی وجود دارند. وقت شما میتونید به خاطر همین وجود ذاتیات مشتقی رو بر زید هم کنید، بگید ناطقون. با اینکه نطق قیامه به زید نداره، زید قیامه به نطق داره، اما نطق در زید وجود داره، حالا به هر نحوی. پس وجود داشتن شی اعم می شود از قیام داشتنش. با این توضیحاتی که عرض کردم نتیجه این شد که قیام وجود داشتن شی در مبدا اشتقاق اعم از قیام داشتن شی به اون مبدا اشتقاق. ممکنه شی موجود باشه و قائم نباشه. اون خاص رو ما معتبر نمی کنیم ولی عام معتبره. حالا لازم نیست این عام به صورت خاص باشد، لازم نیست این وجود داشتن به صورت قیام داشتن باشه، ولی اصل وجود داشتن رو ما معتبر می کنیم. پس عام رو که وجود داشتنه معتبر می دونیم، نه خاص رو که نحوه این وجود معتبر نمی‌کنه. چگونه باید این مبدأ در این مستاق موجود باشه اینو معتبر نمی‌کنه، ولی اصل وجودش رو معتبر می‌کنه. بنابراین قیام نحوه وجود شد و شد خاص و وجود شد آن. پس فرق از بین وجود مبدأ اشتقاق و قیام مبدأ اشتقاق، وجود شد عام، قیام شد نحوه از وجود. ایشون میگه من اون نحوه رو لازم نمیدونم که اون نحوه باشه، فقط میگم وجود کافیست. حالا به نحوه خاص باشه نه لازم نیست. این حرفه سطر است. مثل مثلا وجود ناطق در انسان، که نطق در انسان وجود دارد ولی قیام به انسان نداره، بلکه انسان قیام به او دارد. حالا ممکنه فکر کنی مثال دیگه هم پیدا کنی. من مثال به ذاتیات پیدا کردم، حالا شما ممکنه فکر کنی مثال دیگه هم پیدا کنی که مبدا اشتقاق وجود دارد در مصداق مشتق ولی قیام نداره. بله مرحوم سبزوری المناشر الان که فرمودید نگاه کردم، میگه در سبق مشتق هر یک از قیام و تحقق کافی است. چه قیام باشد چه تحقق باشد این منافعت نداره با حرفی که من گفتم، چون اگر قیام باشد وجود خاصه، تحقق باشد وجود عامه. میگه هر یک باشه کافیه. و ما ذکرهم مثال الحداد، این عرض کردم دفعه دخل مقدره به صدرا میگیم اگر وجود مبدا اشتقاق در صدق مشتق لازم بود شما باید در صدق حداد هم وجود مبدا اشتقاق رو یعنی حدید رو در مصداق مشتق یعنی زد میافتید، در حالی نمیابید. پس معلوم میشه وجود مبدا اشتقاق هم در مصداق مشتق لازم نیست، همونطور که قیام لازم نیست وجودم لازم نیست، نسبت داشتن کافی است ولو این مبدا اشتقاق موجود نباشه تو مشتق. همین اندازه که مشتق نسبت به این مبدأ اشتقاق داشته باشه کافیه. ایشون جواب میده، میگه ما ذکر عمومی مثال الحداد و المشمس مما لا تأویل علیه، زیرا جایز است که این اطلاقات مجازی باشن از باب توسل. از باب توسل یعنی چی؟ لجواز. این لجواز تعلیل برای توسله، چون جایز است که مبدأ اشتقاق مثل تحدد و تشمس یا حدیدیت و شمسیت باشد و شما این مبدا اشتقاق توسعه بدید. اگر تحدد و تشمس باشد خب در مصداق موجوده، شما این مبدا اشتقاق توسعه میدید شامل حدید و شمس هم میشه، و خب میگید حدید و شمس موجود نیست. اول توسعه دادین در مبدا اشتقاق، حدید و شمس هم جزء مبدا اشتقاق گرفتید، بعد آمدین دیدین که خب این مبدا اشتقاق توسعه داده شده توی مصداق مشتق که اون زید است یا اون آب است وجود نداره. نتیجه گرفتید که پس این نتیجه گرفتید که مبدا اشتقاق لازم نیست که ببینید من بذارید مطلب رو تمومش کنم. وقتی من جواب شما رو نمیدم معلوم شد مطلب تموم نشده، بذارید مطلب تموم بشه به نفع خودتونه. من بر حرف شما رو گوش میدم، حالا دیگه من حرف یادم رو بفرمید.
از این شمس و چیز تشمس حالت تأثیر هست،
این که تایید، این که تایید میکنه حرف ما رو، که تشمس حالت تأثیره و در آب این حالت تأثیر هست. تحدد، حالا در تحدد ممکنه حرف بزنی، ولی که تشمس که روشنه که تشمس چی شد؟ اشکال شما چی شد؟ بر کی میخواد اشکال کنیم؟ بر کی میخواد اشکال کنیم؟ بر صدری یا بر دوانی؟
حرف صدری به اشکال دارم مثلا.
حرف صدری، خب حالا بفرمید چیه؟
اگر تشمس بگیریم، من به اشتباهات مکنیم، اون نصف متشمس باشن، نه به اصطلاح مشمس. این حالت تأثیر رو باید باشه به این شکل.
حالا شما متشمس بگیرید، مشمس و متشمس فرق نمی کنه.
نه مشمس این حالت این یا اون حرف صدرات حرفت جواب دوگونی که بدم اینجا اسناد، اسناد مجازی هستن.
بله
این حرفش درسته، بر اساس اون که به اصطلاح مشمس بگیریم.
حالا شما مثال عوض کنید، متشمس قرار بدید، دبی نداره. شما ببینید، فرض کنید که دوانی اینطور گفته، بر این آب متشمس صادق است در حالی که شمس تو آب نیست. حرف تمام حرف
ولی اینجا مثلا در ذات آب مثلا، حالا مثلا به صورت عروض مثلا، خب در حالت عارضی شمس تأثیر گذاشتن دیگه، اینجا میشه مثلا فرض بفرمایید متشمس
بهش. متوجه شدم، شما دارید در واقع بر دوانی اشکال میکنید نه بر صدر. بر دوانی اشکال میکنید، چرا آب رو مشمس گفتی باید متشمس میگفتی؟ تمام حرفا دوباره تو متشمس میاد، هم حرفای دوانی میاد، هم اشکالات صدر میاد، همه تو اونجا میاد. شما اصلاح شد، خب خوبم است. البته میگم خوبم است، شاید درست نبود، چون مشمس هم خوب بود، مشمس هم خوب بود، متشمس هم خوبه. حالا شما دلتون به متشمس راضی تره، عیبی نداره متشمس بگید، ولا فرقی نمی کنه. حالا در اصل این اشکال ادبیه، رهاش کنید. بله
مشمس باید چی هستن؟ این آقا در وجودش خب مثلا فرض بفرمایید یا به صورت عروض یا به صورت جزئیاتش این شمس درش باشن، این به این شکل. ولی من دو حالت تأثیر در تشمس، حالت تأثیر وجود داره.
بله درست، یعنی اگه متشمس میگفت یه خود واضح تر بود، این فرموشون درسته، ولی مشمس هم غلط نیست. این لجوازه ان یکونه عرض کردم دلیل است برای منباب توسط، چون جایز از مبدا اشتها مثل تعدد و تشمس یا حدیدیت شمسیت باشد که وجود دارند. شما علاوه بر این توسعه میدید حدید و شمس هم میارید که وجود ندارد، در مصداق وجود ندارد. بله بله، مرحوم سبزواری اشاره کرده در پابرقی که در وضع نسخ واف داره، اون قبل داشت ممالا طویل علیه لجواز ان یکون حاضر اطلاقات، دوباره ولجواز ان یکون مبدال اشتقاق. ولی مرحوم سبزواری میگه که واو خوب نیست، بهتر اینه که واو نباشه تا لجواز دلیل بر توسط باشه. من طبق نسخه خودمون که واو نداره و طبق تشخیص مرحوم سبزواری داشتم مطلب رو توضیح میدادم، و الا اگر بخوام واو رو بیارم مطلب جوری دیگه توضیح داده میشه که حالا انشالله در جلسه آینده من واو رو میارم که ابهامی نداشته باشه. بعد کتاب ما داره لعن النسب علیه ما تکون و مبدل شقا غلطه، باید لعن النسب باشه، لعن النسبت علیه ما تکون و مبدل شقا. دوانی نسبت علیه ما رو داره مبدا اشتقاق میگیره. ایشون میگه این درست نیست، شما دارین توسعه میدید، توسعه میدید یعنی ادعا میکنید و بر اثر ادعایی که میکنید مبدا اشتقاق رو توسعه میدید. این ادعا و توسعه از طریق ادعا چون وقت گذشته باید بر جلسه آینده این شرح توضیح داده بشه که یک وقتی که شما معنایی رو با ادعا، یعنی اینطور میگید این معنا حقیقتا اینجاست، این معنا ادعا اینجاست، الان به خاطر اینکه ادعا این معنا اینجاست مشتق و صدق میدید، این میشه مجاز. اونجا که حقیقتا معنایی هست و به خاطر اون وجود حقیقی معنا مشتق و صدق میدید حقیقته، اونجا که با ادعاتون معنا وجود میگیره اگر بخواهید مشتق رو صدق بدید به بهانه اینکه معنا وجود دارد، این میشه مجاز، چون معنا رو ادعا موجود کردید نه واقعا. اینا رو دیگه توی متول و مختصر اینا تو ادبیات خوندید، ولی این شان اینا بیشتر جلسه آینده توضیح